بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدا آغاز میکنیم قسمتی دیگر از برنامه کانون مهر. رو بینندگان عزیز سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، پر از انرژی باشید و لحظات بسیار خوبی رو در کنار خانواده محترمتون در حال سپری کردن داشته باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت این فرصت رو ما داد تا همراه شما باشیم. مثل همیشه حدوداً به مدت یک ساعت انشالله که همراه ما باشید. موضوع برنامه ما الگوهای ناخواسته و تأثیر اونها در ایجاد مشکل در خانواده بود. دعوت میکنم مثل همیشه تا انتهای برنامه این موضوع رو با ما همراه باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشالله سالم و موفق باشن.
انشالله. استاد امروز قرار هست در رابطه با چه الگوی صحبت بکنیم؟ الگوهای ناخواسته.
عرض شد که الگوهای ناخواسته واقعا بدون توجه انسان وارد زندگیشون میشن. البته معنا و مفهومش این نیست که عاملی نداشته، اون عامل دیده نمیشه، اون عامل هوشیارانه اگر باش برخورد نشه، از قبل اگر اطلاعاتی نداشته باشیم دیده نمیشه. یکی از اونها بحث توقع هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی ما آدم ها یه توقعی داریم از دیگران که زندگیمونو به هم میریزه، اعصابمونو به هم میریزه، شاید بگیم که روح و روانمون رو بیمار میکنه. حالا حدیثش هم میخونیم به واسطه این که متوجه نیستیم. مثلا شما ملاحظه فرمایید، یه مثال بزنم. یه کسی میگه که من در یه چنین شرایطی بودم، همسرم باید میومد کنارم و همراه هم میشد امثال هم. این توقعی که از همسرش رو داره، اگه ازش سوال بشه خب شما گفتی به همسرتون؟ میگه نه. خودش باید بفهمه. همین که میگه خودش باید بفهمه، معنا و مفهومش این هستش که به اصل مطلب توجه نداره بنده خدا. خب اون که علم غیب نداره که باید بفهمه. اون که در حقیقت تمام اوقات روزگار شما را تحت نظر نداشته که شما ببینید در کجا هستید الان. این که گفتی میشه او باید بفهمه، این در بین زن و شوهرها خیلی اتفاق میفته. او باید بفهمه، او باید تشخیص بده، او بایستی که متوجه بشه. خب از چه راهی، چطوری، چرا؟ این توقع موجب میشه که نوعی خودخوری، گاهی نوعی بداخلاقی، گاهی نوعی دعوا و درگیری رو به وجود بیاره. به واسطه این هستش که ناخودآگاه در دوره کودکی از والدین یا از بزرگتری را متوجه شده که در حقیقت از دیگران باید یه چیزی خواسته بشه. الان فرض فرمایید میگه که من فلان مکان رفته بودم، حالم بد بود، ولی مثلا همسرم نیمد اونجا کنار من، یا من خونه فلانی رفتم توقع میگود که فلانی بیاد نیمد. خیلی خوب، شما بهش گفتید یا نه نگفتید؟ یه نکته مهمیه.
بله.
خب اگر بهش گفته اید او نیمده، او یه نکته است. اگه نگفته اید این توقع مشکل ایجاد میکنه. لذا نکته بسیار مهم اینجا هستش که ما در بحث توقع آرامش رو از دست میدیم اگر توقع بی جا باشه. خصوصا در این بیجا بودن توقع فراوان اتفاق میفته، حالت الگوی رفتاری میشه. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 8 صفحه 243 حدیث 337 از ایشون نقل شده که بهترین راحتی و بهترین آسودگی بی توقعی از دیگرانه. بهترین راحتی و بهترین آسودگی بی توقعی از دیگرانه. چرا این مطلب رو این چی می فرماید؟ به واسطه این هستش که در کلام جد بزرگوارشون حضرت امیر علیه السلام هست. می فرماید کسی که در حقیقت توقعش حالت بیشتری پیدا می کنه و مخصوصا توقع بیجا می شه، حتما اون بیماری به اصطلاح درونی پیدا می کنه نسبت به مطالبی که اتفاق می افته براش. لذا این بسیار بسیار مهمه که ما توی این مسئله به این مطلب پردازیم که این بیماری چی هست. من اینطوری عرض بکنم، یک نوع عادت غلط نسبت به دیگران به اصطلاح بدبین شدن. لذا بدبینی خودش یک نوع عادت غلطه که الگو برداری میشه. حضرت علی علیه السلام در تصنیف قرر صفحه 72 هست، حدیث 10066 میفرماید آدم بدبین همیشه بیمار روحیه. دیگه این کلام معصومه دیگه، من که عرض نمیکنم، یا فلان روانشناس نگفته که آدم بدبین همیشه بیماره. خب یعنی چه همیشه بیماره؟ یعنی همیشه در بعد روحی ناآرامی رو داره، با کوچکترین جرقه اعصابش خورد میشه، با کوچکترین توقعی که براش اتفاق میفته نمیتونه اون توقع از دیگران برآورده بشه، در حقیقت تمام وجودش رو آزار میده. خب میخواد حالا همسر باش برخورد کنه، یا برادر خواهر باش برخورد کنه، یا نمیشه، یا اگر برخورد میشه برخوردی تقریبا زماندار میشه، خیلی نکته رو ایجاد میکنه. لذا اینجا میگه حضرت علی علیه السلام در نامه 31ش به محسن مجتبی میفرماید، یا در توعف الغل صفحه 82 میفرماید که کسی که به تو گمان بدی بکنه، گمانش رو عملا در حقیقت رها کن. اگر به شما گمان خوبی کرد، اون گمان خوبش رو تصدیق کن. چرا تصدیق بکنه؟ مهمش اینجاست، برای اینکه اینجا اون الگو بشه برای دیگری.
بله.
هم خودش آسیب نمیبینه، هم دیگری رو داره نشونه میده بهشون که چگونه عمل کنید. این نکته بسیار مهمه که حالت بدبینی یه ریشه خاصی رو پیدا میکنه که متاسفانه در بقیه خیلی از مطالب ما دوچار یک نوع سردرگمی میشیم. ببینید حضرت امیر در همون تصنیف قرر صفحه 254 حدیث 5333 میفرماد که اون کسی که گمان خودش رو نیکو نکنه و بدبین بشه، از هر کسی ترس پیدا میکنه، میترسه که بدش بگه، میترسه که دورش بزنه، میترسه که الان اومد آبروش پیشش بره. لذا جالبه، یک حدیث هست که در بین آقایون و خانم‌ها بیشتر اینجا آسیب می‌بینن، به واسطه این که اگر این حالت بدبینی را پیدا بکنه، اونها بیشتر در معرض دید هم دیگه هستن، بیشتر کارهاشون در معرض دید هم دیگه قرار می‌گیره در مهمونی‌ها خصوصا. می‌فرماد که اون ظاهر کارشون بیشتر از ظاهر کار مردا دیده میشه. علتش اینه که کار مردها معمولا توی محیط کاری دیده میشه، کار خانم‌ها در مجموعه های مختلف دید و بازدید و فامیلی و امثال هم دیده میشه.
درسته.
ولو این که یه کاری باشد که شاید به ظاهر آدم بگه که این کار مثلا خیلی عیان نیست. مثل چی؟ مثل بچه داری. این خیلی مهم هست که این لباس بچه، خوراک بچه، نوع نگاه بچه، اینها را داره میبینه که در چه شرایطی قرار میگیره. اما به این سادگی انسان از این خوره نجات پیدا نمیکنه، از این بدبینی، از اون توقع ناجور، مگر اینکه به عادتهای خوب روی بیاره. جالبتره، الگوهای نامناسب وقتی وارد زندگی انسان میشه که حضرت فرمود معمولا بیمار میشه، یعنی همیشه بیمار میشه، این به واسطه که الگوهای خوب نتونسته بگیره، الگوهای خوب نتونسته عادت بکنه. الگو وقتی که میگیم یعنی یه نوعی رفتار، یه نوعی حرکت زندگی، یا بهتر بگیم یک نوعی سبک زندگی، یک نوعی اینطور بگیم الگوی رفتاریه. بالاخره الگوی شخصیتی هم هست ولی الگوی رفتاریه. از اون الگوهای رفتاری هست آدم میتونه شکل صحیحش پیش بیره، دائم موفق بشه، هر روز به خدا نزدیک بشه، هر روز به انبیا و اولیا و خدا نزدیک بشه، میتونه خدای ناکرده بالعکس به یک مجموعه از عادتهای عادت بکنه که هر روز از خدا و انبیا و اولیا و ائمه فاصله 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 بگیره.
این جریان هم خیلی آرام اتفاق میفته که خود شخص هم متوجه نمیشه،
اصلا متوجه نمیشه.
شاید یه بخشی از ناخواسته بودنش به خاطر همین
همینه. جالبه، حضرت امیر فرماید اگر خودش متوجه میشد قطعا در مقابلش وای میستاد. حالا این وای ایستادگی هم تشریح میفرماد چطوری؟ میفهمن گاهی ایستادگی اینطوریه که اینقدر برای رفعش تلاش میکند و میپرسد و به تعبیری گفتگو میکنه که حتی خواب را بر خودش حرام میکنه. گاهی نه، این ایستادگی اینطوری هستش که خودش رو به زحمتهایی میندازه که بلکه ولو از طریق استغفار خودش از او دور بکنه. اما این آدم متوجه نیست. یعنی میخوایم نگیم عادتهای بد اینطور نیست که با شناخت و علاقه آدمها رو شکل گرفته باشه، ابدا. حتی جالبه میگن آدمایی که جانی هستن اینطور نیست که با شناخت جانی شده باشن، که همونها خیال میکنن که روش بسیار بهتری انجام میدن، دیگران متوجه نیستن، دیگران نمیفهمن. جالبش اینجاست ها، خیلی مهم آدم روش فکر بکنه. ای بابا این که جانیه، آدم میکشه، چجوری میگه که دیگران، خیلی از میخوام دیگران نفهمن من فهمیدم، این چجوری همچه فکری میکنه؟ این اون عمق مطلب به اصطلاح رفتارشناسی و انسانشناسی اینجاست، عمق انسانشناسی اینجاست که آدم میاد میشه آدم کش ولی میگه که دیگران نمیفهمن من کارم درسته. جالبه آدمی میاد اونجایی میاد که ظلمترین ظلمها را به زن و بچهش یا بالعکس و اعضای خانواده ایطوری بگیم، چون زن گاهی مرد، گاهی مرد زن، بزرگترین ظلمها را میکنه ولی میگه منو. یک مطلب خیلی زیبایی حضرت آیت الله سبحانی تو تفسیر قرآنشون دارن، تفسیر جاوید، میفرماید الان زنده به گور کردن زنها هست، کی میگه نیست؟ اما شکلش مدرن شده، شکلش مدرن شده. بی احترامی به خانم ها هست، کی میگه نیست؟ شکلش مدرن شده. بعد شکل مدرنش اونجا خوب توضیح میده. اما من نمیخوام وارد اون بحث بشم، میخوام اینجا عرض بکنم که واقعا ما در اثر عادتهای نادرست،
بله،
بدون اینکه متوجه بشیم ناخواسته این عادت ها وارد زندگیمون میشه، دچار بیماری های متعدد میشیم. خدا نکنه که بچه هامون از این الگو بگیرن. من برای این که منفی اوقاتمون تخت نکنه، در ایامی هستیم که داریم کم کم قدم میذاریم به سالگرد به اصطلاح عید نوروز، حالا هرچی اسمش بگذاریم، به تحویل سال، هرچه، بالاخره سال 97 داره پیش میاد. من یه پیشنهاد دارم، شاید هم میگیم یک هدیه عیدانه شبکه ولایت اسمش بگذاریم به بیننده های عزیز. یک عادت خوب، یک جدول هست که اگر برادرای بزرگوار کارگردان عزیزمون آقای کیان اینو بگذاره، بله گذاشتن دستشون در نکنه، این رو اگر محبت و فرماین دوستان بیننده، یه مجموعه وظایف روزانه، یک وظایف هفتگی که البته این ابتداییشه، هرچی که به اصطلاح یه مرحله دیگه داره، اگر دوستان دیدن بعد از یه ماه چیز خوبی براشون، ما حتما انشالله مرحله دومش هم براشون میگذاریم. ملاحظه فرمایید اونجا نوشته نام، نام خانوادگی، یعنی درسته. فرض فرمایید پدر خونه نام خودش مینویسه، مادر خونه ما نام خودش مینویسه، آقا پسر نام خودش مینویسه، دختر خانم نام خودش مینویسه. خب ماه اونجا این بغل سمت راست نوشته شده،
نام ماه
نوشته بشه، مثلا فروردین، این یه برگه آچاره تکثیر میشه، هر ماهی یه دونه میخواد. خب اون موقع مثلا روز که نوشته شده، یعنی ما 30 روز داریم در یک ماه، یا 31 روز داریم بر اساس اون طراحی شده که دقیقا 6 ماه اول که 31 روز هستش، برای حالا 31 روز بعد میکنیم یه روشه هست میکنیم، مهم نیست چون پایین اومده. در این مقداری که الان 31 روز هستش، خیلی راحت هر روزی اون کاری که الان از من خواسته شده، مثلا روز اول فروردین،
بله،
که اگر ملاحظه بفرمایید همون بالا روز اول فروردین مثلا نوشته اول بیداری قبل از نماز صبح. خب اگر قبل از نماز صبح بیدار شده، این یه تیک میزنه،
درسته؟
بعد تلاوت قرآن بعد از نماز صبح یه تیک میزنه. چرا قبل از نماز صبح تلاوت نزدیم؟ این برای کسی است که هنوز عادت نکرده، میخوایم آرام آرامون عادت درست رو انجام بده. بعد نوشته چه صبحانه قبل از طلوع آفتاب میل داره میکنه، تیک رو بزنه کنارش، این همون جلوی یک مطالعه از ساعت 5 الی 7. من میخوام این عرض بکنم، حالا یه نفر میخواد دانش آموز دانشجوه اون موقع مطالعه کنه، یه نفر نه تو کاری کار میکنه، تو شغل خودش اونجا کار بکنه، مطالعه بکنه، یعنی مطالعه تخصصی خودش، تا اون شغلش واقعا خبرویتش بالا بره، مهارتش بالا بشه، یک ارزش اجتماعی خوبی پیدا میکنه،
عمق بیشتری پیدا میکنه
و تو اون اداره یا شرکتی که کار میکنه یه بالندگی جدی پیدا میکنه، بنابراین تو اون کار خودش داره پخته میشه. اگر نه، مطالعه طور اینه، مطالعه بکنه، تفسیر قرآن رو بگیره، ببینیم توی یک ماه چند تا، یعنی چند صفحه تفسیر قرآن مطالعه کرده. پس این یکی. مرحله بعدی بعد از این که مطالعه میکنه جدول رو، اگر بله، ببینید بعد گفته چی؟ من دروغ نگفتم. خب الان امروز شب شده، دقت میکنه میبینه که مثلا دروغ نگفته، ایتیک رو میزنه، چی میخواد بگه؟ دقت رو فرمایید. حضرت امیر علیه السلام فرمود ما وجودمون یک ساعت مغز داره، که البته امروزه مجموعه نورولوژها، روانشناسها، جناحشناسها اینو خوب به ترکارهای خودشون گفتن که بله این درسته، ما ساعت مغز داریم.
بله، بادی کلاک هم بهش میگن، ساعت بدن.
ساعت بدن، احسن. خب این ساعت بدن که مغز اون رو داره فرماندهی میکنه، من امروز تا غروب دروغ نگفتم، تیک که میزنم اون تثبیتش میکنه. اگه اون تیک رو نزده بودم و ندیده بودم تثبیت نمیشه. جالب اینجاست ها، یعنی حتما بایستی اون تیک بخوره، وگرنه فردا ممکنه آلودش بشه. درست.
پس در واقع دلیل اینکه این کاغذ هم باید پرینت گرفته بشه به صورت مجازی نباشه شاید همین هست.
دقیقاً همینه. خوب اشاره فرمودید. ممکنه که بگه آ من تو ذهنم میسپارم، فایده نداره. اگر میخواییم دقیق اتفاق بیفته باید این چشم ببینه و این تیک زده بشه تا این ساعت بدن اون رو درک بکنه و بعد دقیقا باید تثبیتش بکنه.
درسته.
این که تثبیت شد مرحله بعدی، یعنی اون نوشته بعدی، مثلا نوشته که من غیبت نکردم امروز، یا نوشته سخنچینی نکردم امروز، مخصوصا در ایام عید نوروز.
بله.
خیلی باید مراقب این چند تا شد که خیلی خیلی جدی باید گرفته بشه، که اگر بتونیم تو این ایام عید نوروز این، حالا علت شرز میکنم، روایت شلان میخونم، اینا هر کدام روایت خاص خودش داره که چراشو میفرماد، یعنی میخوام بگم بر حسب روایت این را تنظیم شده. سخنچینی چرا نکردم؟ چی من سخنچینی چه روزیگاری به سر انسان میاره؟ که یکی از عادتهای ناخواسته غلطه که در اثر الگوگیری حتما از یکی از توی اطرافیانش گرفته شده. که جالبه، کسی که سخنچینی میکنه از نظر خشن بودنش رو نگاه بفرمایید. حضرت امیر علیه السلام فرمود کسی که سخنچینی میکنه او روی خوش زندگی رو نخواهد دید. روی خوش زندگی رو نخواهد دید. روی چجوری با هشدار بدن. ببین این نکته بسیار مهمه. یا میفرماید که محاله کسی که سخنچینه بهش رو درک بکنه.
درسته.
یا کسی که سخنچینی میکنه محال است که آرامش رو به صورت متوالی درک بکنه، نمیتونه، اثرش اینقدر بده ها. اینم در اثر صرفا اون متاسفانه عادتهای غلطه و الگوگیریهای ناخواستهی که متوجه نشده. این موارد این جدول آرام آرام ما را به اون سمت میره. و محله بعدش ملاحظه فرمایید که دقیقا میگه نماز رو من به جماعت خوندم، این منظوری حداقل یه وقته. نماز رو خوندم در مسجد و به جماعت. کلمه مسجدش نکته داره، جماعت بودنش هم نکته داره. ما عادت کردیم نماز رو تو خونمون بخونیم گاهی نه، عادت میکنیم تو مسجد ولو یه بار بخونیم. این خیلی نکته ها توش حالا در جای خودش باید بحث بشه. آخر شب کتاب مطالعه کردم، نکته بعدیه. خب این عادت داریم میکنیم. میخوام هم یه جوری اشاره کنم، اگر پدر مادر آخر شب کتاب دستشون گرفتن، این چه الگویان برای فرزندشون؟ دقیقاً فرزند احساس میکنه همونطوری که هر شب شام باید بخونن، آمش بخوره، آماده شده، عادت کرده.
بله.
اگه نخوره به قول معروف احساس کمبود میکنه، شده عادت واقعا. همونطوری که احساس میکنه قبل از خواب باید مسواک بزنه، عادت شده. ببینید مسواک اینه که عرض میکنم واقعا اتفاقی نیست، یعنی تحقیق کرده. یه روستایی شهری واقعا تو یک مقطعی مسواک نمیزدن خیلیاشون، اما بر حسب تبلیغ، در حسر این که ادهی گفتن که این یک رفتار خوب بهداشتی اجتماعی امثال هم هستش، همون افراد الان اگر کسی از اعضای خانوادش مسواک یادش بره، گویای این که دنیا بر سرش خراب شده.
بله.
یعنی اینقدر براشون اهمیت پیدا کرده. خب چی شد این مسواک پیدا کرد؟ یعنی بچه تا مسواک نزنه نمیخوابه، الگو گرفت. حالا این الگو یا با شناخته یا بدون شناخته. ما اگر بناس اینه که بدون شناخت باشه از حداقل الگوی درسته بگیریم، ولی این عرض کردم این مطالب رو داره میاره، میگه هر شب قبل از خواب داره کتاب میخونه، این فور اینو تیک بزنه. یا فرض فرمایید که جالبتره، از فامیل مثلا گله نکردم یا تلاوت قرآن در طول روز انجام دادم. ببینید اینا چیزایی هستش که داره دقیقاً، یعنی قبل از نیمه شب شرعی خوابیدم یا کارها به وقت و منظم انجام دادم. اینا ببینید اینا روزانه است، اما چهار تا هست مربوط به هفته است، یعنی در طول هفته هر کس متناسب با موقعیت خودش تنظیم بکنه. مثل صله رحم میگه در طول هفته شما صله رحم را یک جوری باید انجام بدین، نگید این هفته نه هفته بعد. این نظم خاصی هم ایجاد میکنه، یه نظم خاصی. اونهایی که معمولا زیارتگاه های اطرافشون هست زیارتگاه ها میرن، بجا زیارتگاه ندارن، برای عبرت گرفتن این همه روایت داریم، زیارت اهل قبور داریم، زیارت شهدا داریم، یه همچه حالتی رو داره. یا نه بحث بعدی رو داره، میگه که این هفتگی نیست، تفریح با خانواده. میگه آه چی شده ماه اومده تفریح با خانواده نداشتیم؟ تفریح با خانواده خیلی سفارش شده، خیلی سفارش
حتی اگر ساده باشه زمانش هم کم باشه،
حتی ولو این که گفتن 5 دقیقه، اما این 5 دقیقه شکلش هم گفتن چطوری، این خیلی جالبه، ولو 5 دقیقه میشه 5 دقیقه؟ میگه آره میشه، میشه تو کوچه رفت دست هم گرفت. واقعه خیلی جالب، حالا نخوام واردش بشن که سوء تفاهم نشه، چون توضیح میخواد که چطوری میشه تو کوچه تفریح کرد. حالا من عرض میکنم در جای خودش که برسیم. حالا این جدول که خیلی خلاصه بهش اشاره کردم، هر کسی میتونه مثلا یه نفر با توی آشپزخونه، توی مثلا فرض کنید روی یخچال خیلی کار داره، این روز روی یخچال میذاره میچسبونه. یه کسی دیگه رو آینه خیلی کار داره، رو آینه مثلا خونه میچسبونش. یه کسی دیگه نه، مثل دانش آموز جلو میز مطالعهش خیلی کار داره، جلو میز مطالعهش اینو میچسبونه. بله. اون جایی که بیشترین دید داریم اون انتخاب بکنیم، خیلی مهمه برای که یادمون نره، چون اینقدر عادت کردیم به چیزای دیگه ممکنه یادمون بره. هر روز از اول فروردین مثلا یه عهدی با خودمون خدامون میبندیم که بیام زندگیمون رو یه تغییری بهش بدیم، که بتونیم اون حالت چابکیه، اون حالت مهارت افزاییش، اون حالت راستگوییش، اون حالت عرضم شما محبت اجتماعیش، اون حالت همراه انس با قرآن بودنش رو اینا داره انجام میده.
استاد از نگاه بینندگان من یک سوال بپرسم، آیا این مواردی که شما اضافه کردید به این لیست برای هر کس قابل تغییره یا نه اینها باید باشه قطعا در زندگی هممون و فرد به فرد متغیر نیست؟
جالبش همینجاست، برای همه قابل اجرا هستش، نه برای بگیم یک نفر دوتاش انجام بده، یک نفر پنجتاش. میدونی چرا؟ من مثالش عرض میکنم، فرض کنیم یکی مثل مطالعهش، خب عرض کردم شکلش فقط تعوض میشه، وگرنه مطالعهش هم مطالعه است. مثلا عرض کردم یه نفر دانشجوه، بهترین زمانی که مغز کارایی داره، وقت مزاحم نداره، خودش مزاحم نداره، بهترین وقت برای مطالعهش اون 5 تا 7 هفته. در طول روز ممکنه خیلی چیزا براش اتفاق بیفته که نتونه از اون وقت استفاده کنه، ولی اون وقت در اختیار خودشه، تو خونه خودشه. بعد جالب اینه خدمتتون عرض کنم، این که عرض میکنم جالبه، آماری که گرفته شده اندیشمندان و بهتر بگه موفقین در عرصه های مختلف بهترین وقتشون رو میگن از همین 5-7 صبح تونستن استفاده کنن برای رشد و ارتقای خودشون. این بسیار بسیار مهمه. یا مثلا شما ملاحظه فرمایید قبل از خواب مطالعه کردم، همه میتونن، کسی نیست بگیم که من بعد یه دلیل خاصی، چه دلیل خاصی میتونه داشته باشه؟
من یه دو تا چهار تا خیلی ساده انجام دادم، گفتم اگر ما فقط 5 دقیقه بیشترم نه، فقط 5 دقیقه از وقت موبایل دست گرفتنمون و چرخیدن در شبکه‌های مجازی بکنیم، بذار دو تا چهار تا بکنیم. در بدترین حالت ما میتونیم 5 صفحه کتاب بخونیم، در بدترین حالت
دیگه، یعنی کمترین میشه،
دقیقاً کمترین حالت 5 صفحه کتاب، در ماه میشه 150 صفحه،
یعنی یک جلد کتاب، یک جلد تقریبا میشه گفت متوسط.
بله.
اگر بگیم که کتاب‌های معمولاً کاربردی هم تلاش میکنن یه مدار صفحاتش کمتر هم بشه که افراد بتونن راحت‌تر بخونن، بهتر بخونن. ببینید آقای رضوانی، متاسفانه ما گاهی همون که عرض کردم با شناخت تقلید نکردیم.
هلی.
اگه با شناخت الگوبرداری نکردیم، اگه با شناخت الگوبرداری بکنیم، بریم بگیم آه الگومون کیه مثلا دیگه، اصلا نریم تو تاریخ، اصلا تاریخی هیچ، فرض کنیم تاریخی در کار نیست.
هلی.
الان تو همین فرض کنیم 30 سال 40 سالی که زندگی کردیم، 20 سالی که زندگی کردیم، مثلا بیشتر سخنمون با بزرگتراست دیگه، دیگه کمتر از 20 سال که نیست، منظورم بالاتر از 20 سالا رو بگیریم. بالاخره 30 سال زندگی کرده، 35 سال 40 سال زندگی کرده، یه الگوهایی الان تو جهان هست. کیو تو او جهان برای خودش خیلی موفق میدونه؟ خب بره تو زندگیش ببینه واقعا میتونه یعنی واقعا میتونه بگه که بدون مطالعه ایشون موفق شده. جالبش اینجاست تو همه چیز استثناء داریم، اینجا نداریم، واقعا نداریم. ما تو ار موفق شاید بگم من میشناسم یه فوتبالیستی موفق بوده، خمینه بگیم که این اصلا مطالعه نکرده، چون آخه یه کسی همچه ادعایی کرد، دیدیم نه همچه چیزی نیست، این بنده خدا واقعش در حرفه خودش واقعا خونده، واقعا زحمت کشیده. بله یه موقع ممکن استش که افراط و تفرید هست در زندگی همه انسان ها، در این بزرگوار افراط و تفرید یه گاهی اتفاق افتاده باشه، چون شاخصه بعدیش نبوده، این شاخصه شو داشته، مثلا دیگه جایی رفت تو اردو فرض خوب کار کرده و از اردو اومده مثلا بی خیال شده، ولی یه واقعیته تمام از این سوالا پاسخ داده شده، کار روش شده، دیدن که نه استثناء بردار نیست آدمی که بخواد موفق بشه، موفقیتش خصوصا در این زمینه به تعبیر از تعمیر آرام و با آسایش و آرامش بتونه زندگی بکنه، این چرخه را برای خودش به عنوان یک الگوی از بهترین ها انتخاب کنه. راهش هم اینه که بین همچی که فرمودید برای زندگی همه قابل تطبیقه. یک نفر ممکنه مطالعه فرض قبل از خوابش رو نیم ساعت قرار بده، یکی ممکنه 5 دقیقه قرار بده، یکی ممکنه 15 دقیقه، اما اصلش میشه اجرا کرد.
درست.
یا تو بحث فرض فرمایید که میگه که من میخوام تلاوت قرآن داشته باشم، خب ممکنه یک نفر بعد از نماز صبح 1 صفحه بخونه، بعد بیا در طول روزم 1 صفحه 2 صفحه دیگه هم بخونه.
درست.
که 1 صفحهش حد اکثر میشه 2 دقیقه حد اکثر، اگه میخواد یه تأملی هم تو آیه بکنه میشه 5 دقیقه 6 دقیقه نه 10 دقیقه یه تأملی هم بکنه، ترجمهش هم بخونه، حالا به هر زبانی هست. ببینید برای همه قابل انجام هست، منتها هم چی که فرمودید از بعضی از وقتهایی که داره تلف میشه بکاهیم. یعنی همین موبایلی که بسیار بسیار وقتمون الان داره میگیره متاسفانه در دنیا، البته ایتوریه ها نمیگیم یک کشور ها بونکنه بیشتر یک کشور کمتر، ولی در همه دنیا یک معضل شده الان، اندیشمندان دنیا سرسرشون واقعا بلند شده و واقعا نگرانی هاشون دلسوخته هاشون نگرانی هاشون بروز میدن ابراز میکنن. بالاخره این وقتمون رو بایستی که برای زندگیمون سود داشته باشه.
بله.
در هر صورت این نکته بسیار مهمیه که این الگو رو وقتی که میانیم تو زندگیمون، این مکتوب رو که ببینیم تا اون ساعت بدنمون هم کار کنه، این الان یه نوع الگوه، ولی به کسی نگفتیم که شما الگوت کی باشه، بهش هم نگفتیم که شما مثل فلانی رفتار کن، خودتون خودش رفتار کنه، اما همین خودش خود خودش میشه، خود موفقش میشه، خود امیدوارش میشه، خود آرامش میشه، بعد جالبتره خود پر انرژیش میشه.
دوست.
چون کسی بهش نگفته این کار کوتاه‌لج کنه، خودش داره. پس بنابراین اگر بتونین تو خونمون انشالله از همون اول فروردین حداقل 1 ماه امتحان کنیم، بیشتر هم نه، امتحان کنیم، به دردمون خورد ادامه بدیم، به دردمون خورد میذاریمش کنار، هیچ مسئله نیست. ولی مطمئنه اگه کسی استفاده کنه بعد متوجه میشه که چه خواب خوبی، چه غذا خوردن خوبی،
بله.
چه همراهی خوبی با دیگران داره، چقدر داره در همصحبتی با دیگران لذت میبره. چرا؟ چون بحث بدبینی که الان مطرح کردیم دیگه اتفاق نمیفته، بحث سخنچینی که گفتیم دیگه اتفاق نمیفته، چون اونجا تیک داره میزنه که من رو سخنچین نبودم.
و حتی میتونن موارد دیگر رو هم که در موفقیتشون نقش داره اضافه بکنن.
اضافه بکنن، بله، آزاد هستن. هر چند که عرض کردم تو بحثای بعدی ان شاء الله میاد. من اون سخنچین رو یه حدیثی از امام صادق بخونم
که بریم
بعد. بله، امام صادق علیه السلام در احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 340 هست. همون روایت در بهار الانوار چاپ بیروت جلد 60 صفحه 21 حدیث 14 است. میفرماید از بزرگترین جادوها سخنچینیه. چرا؟ میفرماید زیرا با سخنچینی میان دوستان جدایی میفته، دوستان یک دل با هم دشمن میشن، به واسطه اون خونها ریخته میشه. خیلی حرفها.
بله.
امام صادق میفرماید آدم عادی نیست، خانه ها ویران میشه و پرده ها دریده میشه. سخنچین بدترین کسیست که روی زمین راه میره. خیلی جمله مهمیه. سخنچین بدترین نیست که روی زمین راه میره. خب آدم میاد با این تیک زدنها یه الگوی برای خودش ایجاد میکنه که از سخنچینی و سخنچین الگو شدن برای دیگرانم که سخنچینی میکنن نجات میده. هم خودش از بدترین میاد بیرون، هم دیگران از بدترین میاد بیرون.
بله.
همین بسه برای خیر دنیا آخرتش، بسه یه قدمه. البته حالا روایت متعدد دیگه از ان شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم. دوستان بینندگان عزیز چطوری میتونن این چک لیست رو در اختیار داشته باشن؟ در سایت قرار میدید، در تلگرام قرار میدید؟ اعلام بکنیم که در تلگرام باش. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. کانال تلگرامی شبکه رو زیرنویس هم بکنید که دوستان بدونن و استفاده بکنن از این چک لیست. منتظر تماس ها و پیام هاتون هم هستیم. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم. جهان تن است و جان علی، سلطون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، سلطون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی، نشان مبارک گفتگو، زمان حق حق است و او، نشان مبارک گفتگو، زمان حق حق است و او، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی. وقت شما به خیر بینندگان عزیز، خانم ها، آقایان، امیدوارم که تا اینجای برنامه مقبول نظرتون واقع شده باشه. در شب میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام هستیم. این لحظات رو هم خدمت شما تهنیت عرض میکنم. انشالله که مبارک باشه بر همه شما. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید، سوالات خودتون، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. استاد سوال پرسیدن که معنی دقیق سخنچینی چیه؟
دقیق سخنچینی یعنی از کسی مطلبی را به دیگری گفتن ولو راست باشه. ببینید مثلا یه وقت هستش که ما دو نفر با هم صحبت میکنیم، بعد صحبتی را که با هم داشتیم در مورد موضوع درستی هم بوده، اما این نباید دیگری بشنوه چون ناراحت میشه.
درسته؟
نباید دیگری بشنوه چون به اون بر میخوره. این در وهله اول یعنی آنچه که از شما شنیدم من نوعی ببرم به دیگری بگم. لذا از رسول گرامی این هستش در صفحه البهار جلد 2 صفحه 693 فرمودن کسی از شما حق نداره، این خیلی نکته مهمه، کسی از شما حق نداره از هیچی که از یاران من چیزی بیاد و من بگه. خب بعد گفتن چراشم، گفتن فرمودن چون دوست دارم در حالی که چیزی از شما در دلم نیست به سوتون بیا، به سویتون بیا. وقتی که آدم یه چیزی نقل میکنه از کسی به کسی دیگه، این ممکن هستش حالت غیبت هم نباشه.
یعنی چی؟ می‌خواستم تفاوتش با غیبت هم بفهمید.
غیبت این طوریه که در حقیقت اون شخص داره بدگوییش میکنه،
عیب پنهانی رو.
آره عیب رو میگه، ولی در سخن چینی عیب رو نمیگه. اصلا یه چیز واقعیه، حتی راست هم هست، داره مطلب رو میگه نه به عنوان عیب، به عنوان این که ایشون
فلان صحبت رو کرد، بله. فلان کار انجام داد.
بله یه همچه حالتیه، این سخنچینیه در حقیقت. بعد اون موقع سخنچینی در اینجا بدتر از غیبت ممکنه اتفاق بیفته، چون فرمود بدترین آدم ها روی زمینن. امام صادق فرمود بدترین آدم ها هستن، را دیگه حساب کنید. چرا؟ چون که در غیبت یه اتفاق میفته و اون در حقیقت گناهیست که نهی شده. در سخنچینی چندین گناه اینجا اتفاق میفته. یکیش اینه که ممکنه این دو نفر رو در حقیقت به جون هم بندازی. تو غیبت به جون هم نمیندازید که. خیلی کم اتفاق بیفته که غیبت تو سخنچینی با هم باشه.
درسته.
ولی اینجا نه، تر سخنچینی به جون هم میندازن. یه نکته است. نکته اینه که به همدیگه بدبینشون میکنن، اما تو غیبت ممکنه بعد همدیگه رو به همدیگه بدبین نکنن. اتفاقی خوششان بیاد وقتی غیبتش میکنی. این غیبت طرف دیگه میشه این خوشم.
تفاوتش با خبر چینی چی؟
دقیقاً خبر چینی همون همینه.
همین سخن چینی است.
خبر چینی همونه. لذا از رسول گرامی هستش در توحف الاغل صفحه 9 یا خصال مخصوصاً صفحه 87 صفحه حدیث 20. ببینید در توحف الاغل وقتی که هست یا در خصال هست، یعنی روایت محکمی هست. خب در خصال شیخ صدوق، شیخ صدوق هر روایتی نقل نمی کنه، یعنی دقیقه، از رجالی کاملا دقیقه، مشکل نداره، صحیحه، ناقلش به تعبیری آدم درستیه. می فهمه در چه چیز راستگویش هم زشته، حتی راستگویش. بله. آره رسول الله فرمادا یکیش سخنچینیه، یعنی قرار نیست هر اتفاقی افته برای دیگری نقلش بکنی یا خبرش ببری. هر خبری اتفاق افته باید بگی. مثلی میمونه، مثلی میمونه الان تو خیابون یه اتفاقی افتاده، آیا همین خبر رو باید من بذارمش روی کانال تلگرام دیگران ببینم، اینستا بذارم دیگران ببینم؟ جالبه سخنچینی امروزی مدرن شده. سخنچینی صرفا با کلام نیست، به وسیله شبکه‌های مجازی داریم سخنچینی میکنی، حواسمون نیست. بنا نیست که این خبری که اتفاق افتاده در مورد این آقا یا این خانم اینجا همه بدونن. جالب اینجاست، یعنی هم اشاعه است هم سخنچینیه، هم خیلی جالبه. یکی راست ها میفرماید نباید گفته بشه سخنچینی. دوم ناخوشایند دادن به اصطلاح افرادی. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید مردی درباره زن و فرزندش یک مطلبی نمیدونه، خب ما یه خبر ناخوشایند رو ببریم بهش بگیم. یا بالعکس خانمی نسبت به شوهرش یه نکته رو به هر دلیلی اون آقا نمیخواسته اتفاق بیفته، اتفاق افتاده، پیش خداش هم توبه کرده. مثلا مثال میزنم مثلا فرض فرمایید ناخودآگاه اومد یک کار اشتباهی کرد که از نظر اعضای خانوادهش خوب نیست، یه دفعه متوجه عجب من چرا کار کردم. بنا نیست این خبر رو به اونا گفته بشه. این میشه سخنچینی. ببینید پس این نکته بسیار مهمیه که هر خبری از اعضای خانواده به همدیگه نباید گفته بشه. ولو راسته، ولو راسته. حضرت فرمود اینم نباشه. تکذیب کردن خبر کسی. خب ببینید میفرماید که این هم راستش هم زشته. اگر خبر خیری هست چرا بایستی تکذیبش کنیم؟
بله.
اگر چیز خوبی هست چرا تکذیبش کنیم؟ چرا خوباشو نگیم؟ بعد ببینید این آرام آرام میریم تو الگوی بدگوها، یعنی بدها فقط میگیم، خوبها را نمیگیم، بدها را میگیم. اون موقع دنیا برای این افراد میشه چی؟ سیاه، تاریک. هر جا نگاه میکنه بدیه، چون خوبیات تکذیب میشه دیگه، خوبیا رو نیست. هر جا نگاه میکنه بدبینیه. بله آقا مردا همشون سرته یک کرباسن. بعد مردش میگه خانم ها همشون نمیدونم چنینن. چرا همچون چیزی میگه؟ چون واقعا اینقدر این ور دیده، یک همچون حالتی رو دیده، خیال میکند که همه اینطوری هن. نه خیر، همچون نیست. زندگی خوبتون رو داشته باشی، چرا اینقدر بدبینی؟ لذا فرمود این بدبینی رو به وجود میاره که گفت فرمود بدبینی بیمار میشه.
از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت.
این خیلی نکته مهمیه. آدم را به اونجا میبره که دینش رو از دست میده، روحیش رو از دست میده، حتی گاهی نسبت به خدا هم میگن بدبین میشه. چطور؟ میگه ای خدا باشه این طور شد، یعنی ما بنده تو نیستیم. چطور شد بهت نمیدونم کیک کیک کمک میکنی به ما؟ نه. به ائمه بدبین میشه. امام حسن تو که میگن کریم اهل بیتی، باشه اون یهودی اومد پیشت اینطوری کمکش کردی، پس چرا من دعا میکنم چنین نمیشه؟ یعنی واقعا اینطور بدبین میشه ها، یعنی احساس میکنه توی شرایطی قرار گرفته که نه ائمه واسطه میشن پیش خدا براش، نه توسل معنا پیدا میکنه، نه توجه معنا پیدا میکنه، یه توی وادی خاصی میره. اما بالعکس اون خانواده‌ای که رعایت میکنن، فرزندانش الگوی درست میگیرن که چی؟ پدر و مادر دقیقا نسبت به فضل خدا خوشبینن، نسبت به محبت اهل بیت پیغمبر و پیغمبر خوشبینن، نسبت به توجه اطرافیان و محبت بزرگتر و کوچکتر نسبت به هم خوشبینن. این نوع خوشبینی جالبه، به معنای این نیست که او را تو چاله بندازه. شما خوب ببینید بعضی میگن خوشبینی هم، ما نگفتیم که چشم کور به اصطلاح چشماش کور بشه دیده نشه، این که نگفتیم، نمیگه گوشاش کر بشه نشنوه که، نه. منظور اون نیست از خوشبینی، منظور از خوشبینی اینه که واقعیت ها رو ببینه، ببینه واقعا تو این دنیا آدم های دلسوز فراوان، آدم های با محبت فراوان، آدم هایی که در حقیقت لحظه به لحظه زندگیشون برای دیگران میتپه فراوان. همین دیروز خدمت یه بزرگواری بودیم، میگفت که من 2300 تا به اصطلاح دختر خانم و پسر رو دارم بزرگشون میکنم، از مدرسه رفتن، مدرسه غیر انتفاعی خوب براشون انتخاب کردم، دانشگاه رفتن، قطعا میرن دانشگاهشون، هزینه شون رو پرداخت میکنم. گفت یه وقت متوجه شدم که کم آوردم، دوستانی که یکی دو نفر باهاشون با من همکاری میکردن همکاری نکردن. جالبه، این خیلی نکته مهمیه. خب برای کسانی که باور دارن، البته من عرض میکنم که الحمدلله بینندهای ما جز اوناست که باور دارن. گویا یه دفعه من حالت این که قهر کردم و گذاشتم رفتم، گفتم منم دیگه کارشون ندارم، به من چی؟ وقتی اونا نمیان من تنهایی برای چی این کار کنم؟ گویا شخصی دیدم یکی اومد گفتن که کارت داره. من به کسی نگفتم این رو، گفت اصلا نگفتم، فقط خودم میدونستم و خدای خودم. گفتن که اصرار داره شما را ببینه. گفتم بیا. گفت من از فلان شهر دور اومدم، راستش من زائر امام رضا علیه السلام بودم، متوسل شده بودم به امام رضا علیه السلام، گریه و زاری و از یه حرفا. یه دفعه دیدم فرد نورانی به من میگه که بابا تو که متوسل به ما ائمه میشید، برای آخرتت بخوا، دنیاتون ما تأمین میکنیم، اون مشکل دنیایی که داشتی حلش کردیم، برو. بعد گفتم اون چیه؟ گفت تو نمیگم. اون حلش کرده. بعد گفت من زیر نظرش گرفتم ببینم این چقدر صادقه حرفش. اگه این حرفش صادق باشه، پس او دومش هم صادقه. حرف دومش چیه؟ حرف دومش این بوده حالا من عفو دوم که بعد میگم چه صادق هست یا نه تحت نظر گرفته. گفت که من یه دفعه به من گفت که بله، گفته که به فلانی هم برید بگید اون مطلب اول ماه رمضان که عهد کرده یادش نره، انجام بده، خدا کمکش میکنه. چرا قهر میکنه؟ چرا بدبینی؟ شما خوشبینه به فضل خدا باش، خوشبینه به کمک های اهل بیت پیغمبر باش. مگر میشه اهل بیت پیغمبر خلاف دستور پیغمبر عمل کنند؟ در پیغمبر ازشون خواسته، چون خدا خواسته. جالب اینجاست، میگه که من بررسی کردم به صورت خیلی نامحسوس که اصلا ندونه به اصطلاح من دارم دنبالش میرم، متوجه شدم که ایشون کسیست که دو تا پا نداره، گویا وسیله‌ای میخواسته از اهل بیت یا امکاناتی میخواسته.
بله.
میگه وقتی رفتم دیدم اتفاقا کار خدا را ببین، درست اون موقعی که من دنبال میکردم یکی از متمکنین متدین اهل بروجرد دیدم رفته شهر اون، داره اون ماشین سفری که این ویلچر رو میبره بالا اتوماتیک و میاره پایین رو برای شاورده هدیه دنده اتوماتیک. دنده اتوماتیک هم با فرمانش به اصطلاح هماهنگ اتوماتیک دیگه، این که چیز اضافه تر هم داره. بعد این میگفت این مال توه، اون آقا میگفت که ما یعنی چی مال منه؟ گفت بابا این هدیه مال توه. گفت تو کی هستی؟ گفت خب بنا نیست من اسمم به تو بگم که. گفت دیدم نه واقعا اون شخص هم اسمش بهش نمیگه، ای اصرار داره و گذاشت و گفت مال تو، اینم سویچ هر کار میکنه، اینم سند به نام تو، اصلا سندش هم جالبه به نام اون زده. بعد میگه کجا فهمیدی مشخصات من چیه؟ گویه کپیش قبلا از شناسنامه گیر آورده بودم. یه امضا داری شما، فر برو امضاش کن.
درست.
من امضا کردم، امضای تو مونده، برو فلان جا امضا کن. دیدم نه حرفش درسته. گفت شروع کردم به ادامه، برگشتم گفتم خدایا ببخش منو. شروع کردم گفت از اون سال تا الان واقعا یک بار مشکل پیش نیومده برای تأمین این 2000 خورده ای بچه‌ای که هر گفت مثلا بعضی هاش اینطوری میرن فارغ التحصیل میشن، کار میگیرن، پیدا کار پیدا میکنن، دخترن، ازدواج میکنن، کاملا جهیزشون همشون هم تأمین میکنم. گفت مثلا امسال اگر 5 نفر رفته مثل دانشگاهی که فارغ التحصیل میشن دوباره جاش میاد. گفت میرم میگردم پیدا میکنم، اونی که پدر مادرش از دست داده، اونی که خدای ناکرده مشکلات حادی داره پدر مادرش نمیتونه اینو بزرگش کنن. خب ببینید اینا چی ان؟ این همونیست که عرض کردیم نسبت به فضل خدا خوشبین بودن. آدم های اینطوری خیلی داریم، چرا خوشبین نیستید بگید که آدم ها هم هستن کمک کنن؟ چرا همش به سیاه ببین؟ چرا همش آدم های دورورت رو ببینی که اینا نه کمک میکنن نه دلسوزی میکنن؟ آقا ببینید میگه که ببین دیگران همه فکر خودشون هستن، شما را اگه ببینن یه لگد میزنن. این من گاهی میدیدم که بحث وقتی یه پژوهش میکردین توی این بحث بدبینی، میدین تو فضای مجازی چقدر اینطوریه. بعد مثلا یه بحث میشد که ما همینطوری یه چیز انداختیم ببینیم اینا چی میگن روش. میگفتیم خوشبینی چیز خوبیه. خوشبین برای چی؟ یه کسی هم هست. البته متاسفانه در بین دختر خانما خیلی خیلی بیشتر از این، اصلا درصدش براتون میگم قابل مقایسه نیست، نسبت به پسرها بیشتر بدبین شده بودن. که بله اینا پسرها مثلا چنینن یا مثلا افراد همشون بی توجه هستن، وقتی که بفهمن شما مشکل داری یه لگدم رود میزنن، این چیزا خیلی خیلی بینشون بود. وقتی بررسی میشه میبینیم که متاسفانه این بنده های خدا خودشون قلب پاک دارن، واقعا قلب پاک دارن. همینا یه مقدار باشون صحبت میکنی میگید که نه اینطوری نیست، من اشتباه کردم. قلب پاک دارن، آرزوی پاک دارن و دنیای آینده خوب میخوان، واقعا آینده بد نمیخوان، اما متاسفانه اون شرایط زندگی الگوهای بد اینا رو به اینجا کشونده.
بسیار عالی. استاد یه سوال داریم خیلی مرتبط هست مثلا با بحث و بحث اون جدولی که شما فرمودید، 937 چهار رقم آخر 8654 فرمودن سلام و عرض ادب حضور استاد کرمی بزرگوار. استاد مدت مدیدی است که نیت انجام کارهای بسیاری دارم، مثل مطالعه، تلاوت و همچنین شرکت در کنکور دکترا. اما حس میکنم اراده‌ام ضعیف شده، به جز بچه داری کاری ندارم، اما کار مثبتی هم انجام نمیدم و خیلی عذاب وجدان دارم که عبث شدم. لطفا راهنمایی بفرمایید.
اول علیکم السلام، انشالله که خداوند توفیق بده که با این نیت واقعشا توفیق خدا بخوایم با این نیت انشالله همراه بشید، که نیت درست همینه، نیت پاک همینه که آدم بخواد واقعش اینا رو انجام بشه. به ثانیه سه تا نکته اینجا هست. من خیلی خلاصه سه تا رو اندازه وقت عرض بکنم. نکته اول این که برمیگردیم همون چه فرمودی به اون جدول. یه واقعیتی است که ما 5 دقیقه. یه واقعیتی است ما واقعا یه عادت میکنیم در بعضی از مسائل زندگی، بازم تاکید میکنم خودمونم نمیدونیم، واقعا خودمون نمیدونیم که یک همچو الگو برگیری کردیم، یک همچو موقعیت برای خودمون استخدام کردیم. به همین دلیل آروم آروم یک نوعی تنبلی، یک نوعی بیتوجهی، یک نوعی فرار از اون چیز خوبی که میخوایم انجام میگیره. لذا معمولا کاری میکنه که ما تو زندگی عرض کردم حالت ناخودآگاه بدبینی رای خودمونم به وجود میاره. پس راهکارش چیه؟ استفاده از همین جدول، همین چکلیست، همین جدول چکلیست هر چی اسمش میگذاریم. این یکیش. دومین نکته ای که یک همچه حالتی را ایجاد میکنه، ببینید یه واقعیتیست که متاسفانه ناموزون زندگی کردن، نامنظم زندگی کردن در سه چیز موجب میشه این اتفاقات بیفته. یکی در خواب و بیداریه که بارها عرض کردیم، بازم تو این چکلیست ما را نظم میده. یکی در بحث برنامه مطالعاتیه. ببینید مطالعه با دیگر کارهای تفاوتی داره. اون کسانی که الان میشه میخواد برای دکترا شرکت بکنه، خب باید یک به اصطلاح مجموعه کتابهایی رو بتونه همراه هم بخونه. خب اگر تو اون ساعتی که عرض میکنم نباشه، اون نشاط رو نمیتونه داشته باشه، او پویایی هم نمیتونه داشته باشه، و از همه مهمتر علاقهش تبدیل به انرژی نمیشه. پس چه باید کرد؟ همچی که خدمت ایشون عرض کردم، اتفاقا معلومه به عنوان یک مادره، این مادر بزرگوار همون ساعت 5 تا 7 صبح، خب ایشون واقعا بگذاره برای همین مطالعه. من قول بهش میدم در طول روز نمیخواد هیچ مطالعه کنه، هیچ بره کارهای دیگرش، اصلا روز بره 2 ساعت دیگه بخواب، 1 ساعت بخوابه تا اینو جبران بشه دیگه. اگر خوابش بگه من مطمئنم خواب نمیگیره، چون ساعت بدن ما اینطوریه. اون 1-2 ساعت صبح رو بخونه، شک نکنه که در دکترا موفقیت این که عرض میکنن، چون افراد زیادی خدمتشون بودیم و عمل کردند و موفق شدن.
درسته.
موفق شدن. یه بزرگواری بود میگفت من 5 سال برای دکترا میخونم موفق نمیشم. گفتم اگه موفق شدی چی؟ میگفت ممکن نیست. گفتم خب اگر شدی چی با این برنامه؟ گفت اگر تو شد من مبلغ برنامه میشم. گفتم همین بسمونه، شما برو انجام بده. اما اگر نشدی من تعهد میکنم شما توی رشته توی یکی از کشورها هزینه تا یه جوری پرداخت بکنم، برو برای خودت بکن. آیشون رفت شروع کرد خوندن، با این که شاید یکی از دوستان میگفت این قولی که شما بهت دادی، البته به من اعتقاد داشت، میدونست دروغ بهش نمیگم، اینم هست، گفت شاید اینطوری الان به شما اعتقاد داره نره بخونه. میگه آه منم فلان کشور میفرسته ها. گفتم که نه، آدم ها اینطوری نیستن همشون، آدم ها ضمیر پاک دارن، خدا فرموده. لذا رفته بود هم 5 تا 7 خونده بود، الان خود شاگرده به خود بند است، در دوره دکتری الان داره درس میخونه. میخوام این اگه واقعیته. پس این دومیش. سومین نکتهش اینه که عرض کنم خدمتشون، اینطور افراد ممکنه یک نوع افراد تفریط هایی در سیر و گرسنگی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یک وقتی خوب غذا میخوره و زیادی هم میخوره، یه وقت نه متاسفانه بسیار اندک میخوره. بارها عرض کردیم بازم تأکید میکنیم خواهر بزرگوار، هیچ چیزی جای صبحانه کامل برای خوب خوندن، خوب فکر کردن و خوب انرژی برای ورزش کردن نمیگیره. صبحانه خوب، صبحانه خوب چی هست؟ صبحانه خوب هر آن چیزی که در حقیقت بتونه غذای کامل باشه. خب چی غذای کامل نیست؟ به اون نمونه بگم. چی غذای کامل با نمونه بگم؟ مثلا چای شیرین پنیر به هیچ وجه نمیتونه غذای کامل باشه، به هیچ وجه. یا مثلا ممکنه بگین شیر غذای کامل هست ولی کافی نیست، پس اون رو رفع کارش. غذای کامل کافی میخوایم. مثل چی؟ مثل تخم مرغ غذای کامل کافیه.
درسته.
مثل عسل غذای کامل کافیه. مثل گوشت غذای کامل کافیه. خب البته اینا بعضی شام میخورن، بعضی زور میخورن، هم چیکار این زور میخورن، این اشتباهه دیگه. خب این اگر اون موقع بخوره بدنی به اصطلاح شاداب پر انرژی، هم بزرگواری که عرض کردم خدمتون دیروز خدمتون بودی، متولد 1318 یه.
بله.
ولی اگر الان شما باش روبرو بشید، من مطمئن هستم از خودتون پیرتر نمیبینیش. مطمئن هستم، نه من، نه شما، هممون.
درست.
چرا؟ چون سالم داره زندگی میکنه. پس اینا کنار همه، اینا انجام بده انشالله موفقیت.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از بحث بسیار زیباتون استاد، تشکر میکنم. از همه شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم. سرکار خانم یا آقایی که با 0915-71-09 به ما پیام دادید، پیامتون به دست ما رسید، انشالله برنامه بعدی به اون خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران. سال 97 رو پیشا پیش خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. انشالله سالی سرشار از موفقیت و پیروزی و سلامتی باشه برای همه شما بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر. تا دیدار بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.